برنامه از جنس شعر و ادب.
خب بریم برای ضبط. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود به پیشگاه شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، به ویژه برنامه میدان فرهنگ. خب دوستان عزیزم، در خدمت جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، پژوهشگر، محقق، ادیب، نویسنده و آشنای رسانه هستیم، از مدیران بسیار خوب فرهنگی کشور که سالها هم در خدمتشون بودیم در رادیو ایران، و توفیق دارم که مجددا در خدمت این بزرگواریم. در یک برنامه دیگه که خدمتشون بودیم در مورد فردوسی حکیم طوس صحبت کردیم و انشالله از زبان ایشان در مورد اهمیت زبان فارسی خواهیم شنید. آقای دکتر سلام، خیلی خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکارانتون و به ویژه شنوندگان خوب رادیو تهران.
سپاسگزارم. آقای دکتر محمدزاده، یکی از موارد مهمی که ما در ادبیاتمون باید بهش توجه ویژه‌ای داشته باشیم زبان فارسی است و اهمیت این زبان. شما در برنامه گذشته در مورد فردوسی بزرگ که صحبت کردید، فرمودید یک کار عظیمی که شاهنامه فردوسی کرده، علاوه بر این که کتابت رو نشون داده و تاریخ رو نشون داده، حافظ خط و زبان بوده. یعنی شاهنامه فردوسی در واقع به نوعی خط و زبان فارسی رو حفاظت و نگهداری کرده. اهمیت زبان فارسی رو برای ما یه مقدار توضیح بدید که از دیدگاه شما با توجه به تحقیقاتی که کردید و تألیفاتی که در این زمینه دارید چگونه است؟
بله، خدمت شما عرض کنم که یک تعریف کلی من از زبان ابتدا برای شنوندگان عزیزمون که دنبال میکنن ما رو عرض بکنم، بعد بریم سراغ موضوع زبان فارسی. ببینید، زبان یک هدیه خداوند به انسان.
بله.
زبان در ابتدا در عالم ذهنه، یعنی زبان تا زمانی که به گفتار تبدیل نشه و یا به نوشتار تبدیل نشه یک موضوع ذهنیه.
درست.
ما در ذهنمون داریم مثلا یه چیزی میگیم ولی به ظهور نرسیده. چه زمانی به ظهور میرسه؟ زمانی که به گفتار تبدیل بشه یا به نوشتار.
بله.
این زبان وقتی که به گفتار و یا به نوشتار تبدیل بشه، علاوه بر این که چیزهایی را ظاهر میکنه، چیزهایی رو آشکار میکنه که تا پیش از اون آشکار نبوده، یه چیز دیگه ای رو هم برای مخاطب آشکار میکنه.
بله.
و اون سطح عقل گوینده و یا نویسنده این کلام و یا زبان است. یعنی به تعبیر اون شعر معروف که تا مرد سخن نگفته باشد عیب هنرش نهفته باشد. باشد یا عیب هنرش نهفته باشد، یا المرء مخبوع تحت لسانه، انسان در زیر زبانش پنهانه، تا زبانی که این زبان باز نشده، یعنی این زبان هست وجود داره در ذهن ما، ولی همین که زبان یعنی این تکه گوشت به چرخش در میاد، در واقع کلید این جعبه باز میشه و یه چیزهای آشکار میشه که تا پیش از اون آشکار نبوده.
درست.
اون چیزها چیه؟ یکیش محتواییه که گفته میشه،
ماله.
یکیش سطح عقل و دانش گوینده و یا نویسنده اون زبان
مشخص میکنه. بله.
خب این یه تعریفی از زبان، و اصلا سخن رو عرب ها کلمه میگن دیگه.
بله.
یعنی کلمه به کلام میگن. که کلمه چرا میگن؟ کلمه یعنی خراشیدن پوست چیزی.
عجب.
یعنی یک درختی رو شما وقتی پوستش رو خراش میدی، تنه این درخت آشکار میشه.
بله.
که تا قبل از اون نبوده.
بله.
این کلمه کاری میکنه که شما تنه درخت رو ببینید. و خداوند هم نعمتهای خودش رو کلمات الله میگه و میگه که نعمتهای من کلمه های خدا بله. هستند. چرا کلمه های خدا هستند؟ برای اینکه شما به هر کدوم از این نعمتهای خدا که نگاه بکنید، باعث میشه یکی از جلوه های خداوند رو بشناسی.
بله.
که تا پیش از اون نمیشناختی. حالا شأن این زبان چیه؟ یعنی شأن این سخن و زبان که تبدیل شد به گفتار و نوشتار، که بهش دیگه میگیم سخن، دیگه بهش نمیگیم زبان، شأنش برای گوینده چیه؟ ما از روی اون گفتیم پی میبریم به شأن عقل یک آدم. ما جز عقل آیا چیزی هستیم؟ اصلا انسان مگر جز اندیشه و عقل چیزی هست؟ اگر این انسان اندیشه و عقل نداشت،
بله.
آیا چیزی بود؟ اصلا موضوعیتی داشت برای عالم؟ گفت ای برادر، تو همین اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه، به تعبیر حضرت مولانا.
بله.
تو اصلا وجودت، هستیت و همین اندیشه است. این اندیشه ای که به چی میاد؟ به سخن یا به گفتار در میاد.
درست.
حفاظت از زبان و پاسداری از زبان یعنی پاسداری از هستی ما. ما وقتی از زبان پاسداری میکنیم و از سخن پاسداری میکنیم، یعنی از هستیمون پاسداری کردیم.
در یک بعد وسیع‌تری نگاه کنیم،
خیلی وسیعه. بله. ما داریم از زبانی سخن میگیم. در برنامه گذشته راجع به فردوسی گفتیم که فردوسی چیکار کرده با زبان خودش. تاریخ چند هزار ساله ما رو جمع کرده.
بله.
و از هزار و چند ده سال پیش تا به امروز این تاریخ دست ما رسیده و هویت ما بر بستر این زبان در طول زمان جاری شده.
درسته. بله.
خب اگه ما این زبان، یعنی ما اگه امروز نتونیم زبان فردوسی رو بخونیم و بنویسیم، آیا ما چیزی از تاریخ خودمون خواهیم دونست؟
نه.
آیا ما چیزی از تاریخ پیش از اسلام خواهیم دونست؟ نه. ولذا وقتی ما میگیم زبان رو پاسداری بکنیم، یعنی هستیمون رو پاسداری بکنیم، یعنی هویتمون رو پاسداری بکنیم، چون هویت ما، هویت هر ملتی بر زبانش جاری شده و ثبت و ضبط شده. این هویت رو که بر زبان پیشینیان ما جاری شده و ثبت و ضبط شده، این رو باید ازش پاسداری بکنیم.
درست.
اگه این زبان حفاظت نشه، ارتباط امروز با گذشته ما از بین خواهد رفت. اولین چیز، یعنی ما اون کار بزرگ فردوسی که گفتیم ما رو ملتی صاحب کتاب کرد،
بله.
ملتی صاحب تاریخ کرد، ما اون رو از دست خواهیم داد. حالا امروز ما از دست ندیم، دو تا ده سال دیگه بگذره، نسل بعد دیگه نمیتونه شاهنامه بخونه، دیگه نمیتونه حافظ بخونه،
بله.
سعدی بخونه، بیهقی بخونه، تاریخ بلعمی بخونه، کلیل و دمنه بخونه.
بله.
این هویت از بین میره. بلایی که در شبه قاره سر مردم هندوستان اومد. شما میدونید در شبه قاره مردمی بودند که زبانهایی داشتند و این زبانها البته زبان فراگیر نبود به جز یک گونش که سانسکریته.
بله.
بعد 400 سال زبان فارسی در اونجا زبان رسمی و رایج و زبان دانشوری بود.
بله.
زبان دانش بود. بعد انگلیسی‌ها اومدن به مرور گفتن که شما چرا نباید به زبان مادریتون حرف بزنید؟ هر کی به زبان مادری خودش حرف بزنه. اول با این بهانه. سانسکریت سانسکریت حرف بزنه، پنجابی پنجابی حرف بزنه، اردو اردو حرف بزنه، بنگالی بنگالی حرف بزنه، تخاری تخاری حرف بزنه. اومدن یک جریانی راه انداختن، یعنی استعمار انگلیس اینجوری بر شبه قاره مسلط شد، یک جریانی راه انداخت که امروز ما تو کشورمون دیدید که گاهی اوقات میگن چرا با زبان مادری مثلا ما دانشگاه نمیریم. این ادامه همون سیاست کهنه است. جوان ما و دانشگاهی ما و فرهیخته ما و رسانه ما باید متوجه این باشه که این سیاست آزموده شده است در طول تاریخ. اومدن گفتن که شما به زبان خودتون بگید. یه کمی گذشت، زبان فارسی رو از این مردم گرفتند. در قرن تقریبا 19 هم دیگه زبان فارسی یواش یواش به ساتش برچیده شد. بعد این مردم یه نسل که گذشت، 40 سال 50 سال گذشت، دیدن این مردم نیاز به گنجینه ادبیات دارن، داستان میخوان، شعر میخوان، شاعر میخوان، سعدی میخوان، حافظ میخوان، مولوی میخوان، فردوسی میخوان، تو زبانهای مادری که هیچ کدوم از اینها نبود.
بله.
بعد این نیاز که ایجاد شد گفتن بفرمایید حالا شکسپیر بخونید، بفرمایید حالا دانته بخونید، حالا تولستوی بخونید، حالا فلان بخونید. یعنی انگلیسی ها اومدن مفاخر خودشون رو ترویج کردند، بعد فارسی رو گذاشتن کنار. امروز مردم هندوستان هم فارسی رو از دست دادن، هم به چیزهایی که خودشون داشتن نرسیدن،
مادری خودشون
هم نرسیدن. امروز زبانهای مادری در هندوستان فقط در حد محله ها و اینها استفاده میشه، در یک شهری این زبان استفاده، ولی تولید علم که صورت نمیگیره. ما وقتی میگیم پاسداش زبان فارسی، یعنی پاسداش هستی و هویت ما. حالا هویت چیه؟ هویت یه چیزیه که یک ملت رو به هم پیوند مشترک میده، یعنی میگه که این ملت در یک موضوع با هم مشترکن، بنابراین هویتشون اینه.
خب آقای دکتر اجازه بفرمایید ما فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم در مورد این موضوع بسیار مهم، هویت ایرانی و زبان ایرانی و اهمیت زبان فارسی و پاسداش زبان فارسی، باز هم در خدمت ما خواهیم بود.
این زبان فارسی، این در دریای دری، این تو میران سنیاکان، این زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو بر پارایت دانایی و دانشوری، فارسی را پاس می داریم زیرا گفتن
اینجا رادیو تهران، شما شنونده برنامه میدان فرهنگ هستید در حضور استاد بزرگوارم، ادیب، محقق، پژوهشگر و استاد ادبیات جناب دکتر محمد جعفر محمدزاده هستیم. در مورد پاسداش زبان فارسی از زبانیشون شنیدیم و حالا رسیدیم به مسئله هویت زبان و هویت ملی و ایرانی. در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
بله، خدمت شما عرض کنم که ما یه سری مؤلفه‌های هویت ملی داریم و یه سریشون هم مؤلفه های فرهنگی هویت ملی هستن. به عنوان مثال ما مثلا مرزهای جغرافیاییمون هویت ما هستن، کوههامون هویت ما هستن، اینا مؤلفه های مثلا جغرافیایی هستن، دماوند برای ما یک هویت مثلا.
بله.
اما تو مؤلفه های فرهنگی ما اگر بخوایم بگیم مهمترین مؤلفه فرهنگی هویت ملی ایران چیه، باید بگیم زبان فارسیه. یعنی زبان فارسی یک نقش پیوند دهندگی داشته که این پیوند دهندگی همون هویته، یعنی هویت سازیه.
درست.
زبان فارسی امروز ما رو با گذشته های دور ما پیوند میده به وسیله زبان فارسی. یعنی ما با چی با گذشته پیوند میخوریم؟ با زبان فارسی. بله. یعنی اگر مثلا تاریخ گذشته ما به زبان مثلا انگلیسی بود، به زبان فرانسه بود، به زبان مثلا سانسکریت بود، آیا همچین پیوندی ما با گذشته داشتیم؟ طبیعتا نداشتیم. بله. پس ما امروز مردم ایران به وسیله این زبان با گذشته خودمون اول ارتباط برقرار میکنیم. بله. و صاحب یک هویت تاریخی میشیم و لذا شاهنامه میشه مشترک بین من لرستانی لک زبان، شمای کرمانی مرکز ایران نشین کویری، شهریار تبریزی مثلا، یا هم وطن ما در تبریز و ارومیه، در سیستان و بلوچستان، در تمام شما از هر جای سوال بکنید توانا بود، هر که دانا بود باش ارتباط برقرار کنه. شما از هر جایی این بیت رو بخونی که جهان آفرین تا جهان آفرید، سواری چو رستم نیامد پدید، فوراً باش ارتباط برقرار میکنه. شما از هر ایرانی سوال بکنید که میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خش است، همه ارتباط برقرار میکنن. پس این پیوند تاریخی برقرار میکنه و هیچ فاصله بین ما ایجاد نمیکنه.
سعدی وام میگیری بیت رو؟
بله. اصلا شما نگاه بکنید همین سعدی این شعر رو میگه، میگه چه خوش گفت
فردوسی
پاکزاد، که رحمت بران تربت پاک باد. چی گفت؟ میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خش است. ببینید این دوتا بیت آنچنان به هم آمیخته با وجود اینکه 400-500 سال فاصله دارن از هم، ولی هیچ کس نمیتونه تفاوت اینا رو از هم تشخیص بده. خب این یکی از نظر
زبان فارسی.
بله. این یعنی یک زبانی که هویت سازه برای ما. یعنی سعدی که لهجه شیرازی داره به فردوسی که لهجه خراسانی داره یک جور وقتی مینویسند یک جور مینویسند. حالا ممکنه در خوندن تفاوت بکنه. نکته دوم در هویت سازی این که ما امروز توی استادیوم ورزشی مردم ایران توی این تهران جمع میشن، میان تشویق تیم محبوبشون رو میکنن. شما از تک تک این مثلا 100,000 نفر آدم بپرسی، ممکنه از 30-40 تا قومیت و نقطه جغرافیایی ایران باشه. بل. و هر کدوم زبان مادری خودشون رو دارن. درست. و اتفاقا مثلا توی کرمان شما، جنوب کرمان با شمال کرمان لهجه هاش هم با هم متفاوته. بله. توی لرستان این ور گردنه با اون ور گردنه لهجه و زبانشون با هم متفاوته. توی خوزستان، توی تبریز، توی آذربایجان، یعنی شما ترک زبان تبریزی با ترک زبان مثلا میانه‌ای با هم تفاوت لهجه دارن. اما وقتی کنار هم می ایستیم هممون با یک زبان، نه با یه لهجه، با یک زبان با هم حرف می زنیم و یکی می شیم. این قدرت یکی شوندگی متعلق به زبانه. تنها چیزی که می تونیم، تنها هماوردی که داره می تونیم بگیم در کنار این چه چیز دیگری می تواند یک ملت رو و یا یک گروهی از مردم رو، گروه گسترده‌ای رو یکی بکنه، عنصر دینه. یعنی فقط دینه که میتونه همچین کارکردی داشته باشه که شما امروز در داخل ایران، در خارج از ایران به هر کی بگی مسلمانه یک احساس قرابت و نزدیکی میکنیم.
بله.
خب این زبان فارسی که مؤلفه هویت ملی ماست، اگر این مؤلفه که یعنی پیوند دهندگی است بیان این نقش پیوند دهندگی رو قیچی بکنند، چه اتفاقی میفته؟ اول ارتباط ما با تاریخ گذشته از بین میره، دوم ارتباط ایران، همکنون ایران از بین میره.
درست.
یعنی شما در دانشگاه لرستان به لوری تدریس بکنن، در خراسان به لهجه خراسانی، در تبریز تبریزی، در بلوچستان
گیلکی.
در شمال گیلکی. بله. و تبری، هر جایی به زبان خودش، خب ارتباطی نمیمونه که. این زبانه هست که ما رو دور هم جمع کرده و ما احساس یکی بودن میکنیم و بر محور ایران، یعنی برای ما هویت مستقل و هویت، ببین این هویت هم مستقله هم مشترکه. یعنی چطور ممکنه یک هویتی هم مستقل باشه هم مشترک باشه؟ هویت مشترک همه ملت ایرانه، چون هممون فردوسی رو میفهمیم، هممون قطران تبریزی رو میفهمیم، هممون نظامی گنجوی رو میفهمیم. شهریار میگه آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ همه ما لذت میبریم.
بله.
یا نظامی گنجوی میگه که مثلا همه عالم تن است و ایران دل، و همه لذت میبریم. بنابراین میبینیم که این زبان یک جایگاه ویژه‌ای داره. توجه به این زبان از مقوله زیبایی شناسی نیست، از مقوله فقط ادبیات نیست، از مقوله فقط فرهنگ نیست. مردم ایران از سه دست خارج نیستن: یا زبان فارسی زبان مادریشونه،
بله،
مثلا به دنیا که اومده مادرش باش زبان فارسی
حرف زده،
یه عده‌ای، یا این که زبان فارسی زبان رسمی مردم ایرانه،
بله.
یعنی ما رفتیم هر اداره‌ای یه نامه نوشتیم با زبان فارسی نوشتیم،
درست،
اینم دو جور. و نقش سوم زبان فارسی نه تنها برای ایرانی ها بلکه برای محدوده وسیعی از شبه قاره تا شمال چین تا قلب اروپا، قلب اروپا که میگم یعنی بالکان، یعنی تمام آناتولی و بالکان، این زبان در روزگارانی زبان دانش و فرهنگ و ادبیات بوده،
درست.
یعنی سلاطین عثمانی افتخارشون این بوده که دیوان شعری داره 2000 بیت فارسی گفته،
بله.
یعنی هیچ شعر غیر فارسی نداره. خدمت شما عرض بکنم در بالکان ما یک شخصی داریم به اسم احمد سودی که میاد در قرن دهم شرح بر حافظ می نویسه،
درست.
چرا؟ احمد سودی تهران نبوده یا قم باشه یا مثلا بگیم توی افغانستان زندگی کرده، توی همون بوسنی و هرزگوین زندگی کرده در بالکان. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه در بالکان حافظ میخوندن که نیاز به شارح حافظ داشتن.
مگه گوته در مورد حافظ؟
بله.
نداره.
خب بنابراین زبان فارسی این سه تا کارکرد رو داره: کارکرد زبان مادری، کارکرد زبان رسمی و کارکرد زبان دانشورانه و فرهنگ و ادب. ما باید این زبان رو پاس بداریم برای این دلایلی که عرض کردم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. باز یک فرصت کوتاه از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم خدمتون هستیم با ادامه برنامه میدان فرهنگ.
ای وطن، ای خاک تو مهد غم و شادی، در گلوی عاشقانت بانگ آزادی. ای وطن، ای در همه دارا، ای نشسته در غم یاران، سرزمین مهر بی پایان، ای وطن نام تو جاویدان. نام تو چون یاد یاران همیشه زنده باد، خاک تو چون
اینجا میدان فرهنگ رادیو تهران با استاد بزرگوارم دکتر محمد جعفر محمدزاده در خدمت شما شنوندگان بزرگوار هستیم. در جلسه خدمت آقای دکتر بودیم و ایشون غزل زیبایی از زنده یاد حسین منزوی خوندن که من خواهش میکنم آقای دکتر اگه حضور ذهن دارید با توجه به اینکه برنامه ما هم درباره ایران، هویت ایرانی و زبان فارسی است، صحبتی که الان در خدمتتون بودیم، این غزل رو برای ما قرائت بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کنم من یک پژوهشی دارم که تو برنامه پارسی گویان معمولا چند هفته یه دارم به اون میپردازم، ایران در شعر شاعران پارسی.
به به،
یعنی از ابتدا از رودکی جستجو کردم، هر جای ایران رو سرودن در آوردم. در شاعران معاصرم این غزل زیبایی مرحوم حسین منزوی داره، بسیار زیباست و بسیار جانسوزه.
بله،
میگه که ایرانم ای از خون یاران لاله‌زاران، ای لاله‌زار بی خزان از خون یاران. ایرانم ای معشوق ناب، ای ناب نایاب، وی عاشقانت بی شمار بی شماران. یک چشم تو خندان و یک چشم تو گریان، چون شادخاران در کنار سوکواران. ایران من آه ای زده از شعر حافظ، زیباترین گل را به گیسوی بهاران، پیش بهار تو بهشت از جلوه افتاد، ای باغ ها پیش کویرت شرم ساران. ای رود هایت رهشناسان رسیدن، و از شوق پیوستن به دریا بیقراران. ایران من لختی بمان تا باز پیچد، در گوشت آواز بلند سربداران. میخوانم آوازی برایت عاشقانه، میخوانم آوازی برایت عاشقانه، همراهیم با رعد و برق و باد و باران، از این شکستنها مکن پروا که آخر پیروزی ای ایران به رغم نابکاران. نام تو را بر صخره بی مرگ کندند، ایران من ای یادگار یادگاران.
ایرانم ای از خون یاران لاله زاران، ای لاله زار ای خزان از خون یاران. ایرانم ای مشوق ناب ای ناب نایاب، ای عاشقان بی شمار بی شماران، ای عاشقان بی شمار بی شماران. نام تو را بر صخره بی مرگ کندند، ایران من ای یادگار یادگاران، ایران من ای یادگار یادگاران.
ایران جای گفتن داره، انشالله در یک فرصتی باشه ما جستجو بکنیم شعر ایران، نام بلند ایران رو در شعر شاعران تا ببینیم که سابقه دولت ملت این کشور چقدر طولانیه.
درست.
به هزاران سال میرسه سابقه دولت ملت، و ایران تنها چیزیه که همه ما وقتی قصه هاشو میبینیم قصه میخوریم، وقتی شادی هاشو میبینیم گل از گلمون میشکفه، و این یکی از ویژگی های همه ما ایرانی هاست.
ایران ای مرز پرگوهر.
مرز پرگوهر.
بسیار متشکرم آقای دکتر محمدزاده عزیز، بسیار بهره بردیم از صحبت های شما در مورد زبان فارسی و هویت ایرانی که به زبان فارسی است. در واقع انشالله که موفق و معید باشید، در برنامه‌های دیگری هم در خدمتتون خواهیم بود و مباحث این گونه رو ادامه خواهیم داد. به اتفاق آقای دکتر محمدزاده عزیز، سرکار خانم یوسفی تهیه کننده خوبمون، تا میدان فرهنگی دیگر شما را به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدارت.
وقت بخیر هموطنان ارجمندم، مردم سربلند و سرفراز ایران زمین. نمیدونم از کجای ایران دارید صدای ما رو میشنوید، هر زمان که برای ما پیامکی میرسه میبینیم که شما عزیزان از گوشه گوشه ایران عزیز دارید صدای ما رو میشنوید و با ما در تعاملید. 3094 سامانه پیامکی ماست، حرفی نظری و حتی اگر انتقاد و پیشنهادی دارید میتونید برای ما از طریق این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید.
کتاب شب
به نام خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت پنجم تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب شانه‌های زخمی خاکریز در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. این کتاب رو یکی از امدادگران سالهای دفاع مقدس به نام صباح پیری نوشته و انتشارات سوره مهر منتشر کرده. شب گذشته شنیدید راوی از عملیات متعددی در جبهه‌هایی که حضور داشت گفت. گفت که به عنوان امدادگر در همه این عملیات ها شرکت داشته و مجروحان رو مداوا می کرده. حتی در سنگرکنی هم شرکت داشت و هر کاری از دستش برمی اومد انجام می داد. تا اینکه عملیات تازه‌ای آغاز شد و اونها منتظر رسیدن نیروهای جدید بودند. اکنون به ادامه این ماجرا در قسمت پایانی کتاب شانه‌های زخمی خاکریز توجه بفرمایید، با این توضیح که فردا شب و جمعه شب دو روز پایانی این هفته